ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ممنون که شنونده رادیو فردا هستید. سلام گرم همه ما را از این رادیو هم پذیرا باشید. سلام گرم به یکایی که شما در هر کجای این جهان پهناور که هستید، ایران یا خارج از اون. چهارشنبه 20 تیر ماه 1403 خورشیدی برابر با 10 ماه ژوئیه سال 2024 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. به مدت 30 دقیقه همراه شما خواهم بود. الهه روانشاد هستم. اما اجازه بدید که به سراغ مهمترین ها بریم، چیزی که هیچ چیز دیگه بر اون پیشی نگرفته و نخواهد گرفت. تازه ترین خبرها از همکارم مهران کریمی.
سپاس از شما خانم روانشاد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. همزمان با نشست سران ناتو در واشنگتن، 5 کشور عضو این ائتلاف نظامی با انتشار بیانیه‌ای مشترک بر لزوم تقویت توان پدافند هوایی اوکراین تاکید کردند. رهبران آمریکا، آلمان، هلند، ایتالیا و رومانی در این بیانیه متحد شدند که در ماه‌های پیش رو ده‌ها سامانه پدافند هوایی دیگر و همچنین قطعات مورد نیاز پدافندی را در اختیار اوکراین قرار می‌دهند. این کمک‌ها از جمله شامل سامانه موشکی پاتریوت و تجهیزات مربوط به آن خواهد بود. مقام‌های اوکراین از مدت‌ها پیش و به ویژه در پی حادثه‌ای در بیمارستان کودکان کیف به نظر می‌رسد ناشی از اصابت یک موشک روسیه بوده، خواهان اقدام متحدان غربی برای تقویت پدافند هوایی این کشور بودند. اما روز چهارشنبه دبیرکل حزب الله لبنان گفت گروه حماس به نمایندگی از خود و همچنین به گفته او کل محور مقاومت برای رسیدن به آتش‌بس در جنگ غزه مذاکره می‌کند. حسن نصرالله در یک سخنرانی تلویزیونی تاکید کرد که اگر توافق آتش‌بس در غزه به سرانجام برسد، گروه حزب الله نیز بدون بحث و صرف نظر از هر توافق یا مکانیزم یا مذاکره جداگانه اعلام آتش‌بس خواهد کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس و حزب الله را در فهرست گروه‌های تروریستی طبقه بندی کردند. دبیرکل حزب الله در این حال هشدار داده که این گروه از جنگ یا اسرائیل نمی‌ترسد و برای آن آماده است و شاهد آن را شلیک راکت‌ها و پهپادهای بیشتر به شمال اسرائیل در هفته‌های اخیر دانست. بنابر گزارش ها، زهره دادرس و زهرا دادرس از فعالان حقوق زنان در گیلان جهت اجرای حکم حبس، بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شدند. زهره دادرس به تحمل 9.5 سال حبس محکوم شده که 6 سال از آن قابل اجراست. زهرا دادرس خواهر او نیز به 6.5 سال حبس محکوم شده که 3.5 سال آن قابل اجراست. این افراد که با 9 تن دیگر از فعالان حقوق زنان در گیلان هم پرونده هستند، این افراد با 9 تن دیگر از فعالان حقوق زنان در گیلان هم پرونده هستند. فروغ سمینیا، سارا جهانی، یاسمین هشتری و شیوا شاهسیاه، نگین رضایی، آزاده چاوشیان، متین یزدانی، هومن طاهری و جلوه جواهری نیز همگی به تحمل زندان محکوم شدند. این 9 تن نیز به صورت تلفنی به اجرای احکام دادگاه انقلاب رشت احضار شدند. این مدافعان حقوق زنان پیش از برگزاری سالگرد جانباختن مهسا جینا امینی در تابستان سال جاری به اتهام تشکیل گروه و فعالیت غیرقانونی بازداشت شدند. عزیزالله ملکی، فرمانده انتظامی استان گیلان، در همان زمان این کنشگران را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهران کریمی شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کردیم. جو بایدن در آغاز نشست سران ناتو تاکید کرد که پوتین در اوکراین پیروز نخواهد شد.
شاید در لفاظی ها و در مقابل دوربین های تلویزیون زیاد صحبت از چین نشه، اما مطمئنا چین هم به عنوان یک موضوعیه که به نظرم بعد از موضوع اوکراین دومین موضوعیه که تهدید علیه ناتو قلم داد میشه و در موردش صحبت خواهد شد.
سر احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی، به بروکسل رفته تا با نمایندگان پارلمان اروپا درباره همسرش گفتگو کند و تقاضای آزادی او را کند.
در حال حاضر توسط دولت سوئد احمد رضا جا گذاشته شده و اینکه اتحادیه اروپا چه نقشی داره برای آزادی شهروند اروپاییش. اونها به من گفتند که پیگیر وضعیت احمد رضا در طول 8 سال بودند.
عزیزان، همین‌ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همراه رادیو فردا باشید. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، که میزبان نشست 3 روزه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو در واشنگتن است، شامگاه سه‌شنبه در مراسم گشایش این نشست تأکید کرد که اوکراین در برابر تجاوز روسیه عقب نشینی نخواهد کرد. جو بایدن گفت اوکراین می تواند پوتین را متوقف کند و این کار را هم خواهد کرد. نشست رهبران 32 کشور عضو ناتو همزمان با 75th سالگرد تأسیس این ائتلاف نظامی برگزار می شود. رادیو فردا به همین بهانه به سراغ محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل، رفته و درباره این نشست ناتو با او گفتگو کرده است.
موضوعات مهمی که وجود داشته بحث بودجه بوده، بحث پیوستن اوکراین به ناتو بوده، بحث مقابله با روسیه و چین بوده و یک بخشی از دیروز هم معطوف به این بود که آقای بایدن در خصوص موضوع سیاست داخلی بتونه قدرت نمایی کنه. البته که موضوعات فرعی هم وجود داشته، مثلا موضوعات مرتبط با جنگ سایبری یا موضوعات تغییرات آب و هوایی، اما اونها به نظر من بعد از 5 موضوعی که من عرض کردم. در خصوص موضوع بایدن در نظر داشته باشید که بعد از آخرین مناظره‌ای که بایدن با ترامپ انجام داد، یک تصویر ضعیف از بایدن در آمریکا ایجاد شد. بسیاری از همکاران آقای بایدن در حزب دموکرات دارن تلاش میکنن برای اینکه بایدن رو راضی کنن، برای اینکه کناره‌گیری کنه. دیروز یک فرصتی بود برای اینکه بایدن نشون بده که همچنان رهبریه که قدرتمند، به هوش توانایی‌هاش رو نشون بده.
آقای قائدی، رئیس جمهوری آمریکا در مراسم گشایش این نشست تاکید کرد که اوکراین در برابر تجاوز روسیه عقب نشینی نخواهد کرد، که حاکی از حمایت بی‌دریغ آمریکا از اوکراینه. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که مرکز ثقل این نشست اوکراین خواهد بود و همچنین 5 عضو ناتو هم اعلام کردند که سامانه‌های جدید پدافند هوایی در اختیار اوکراین می‌ذارن که یکی از اونها خود آمریکاست. شما تصور می‌کنید اوکراین تا چه حد در این نشست اهمیت ویژه داره؟
به نظر میاد که اوکراین مهمترین موضوعیه که در محور مذاکرات این جلسه ناتو هست. اما اگر که نگاهی کنیم به بیانیه پایانی نشست قبلی ناتو یا به متن‌هایی که در داخل ناتو در طول این 1 سال به عنوان اسناد ناتو تولید شده، می‌بینیم که اسم چین هم بسیار زیاد برده شده. شاید در لفاظی‌ها و در مقابل دوربین‌های تلویزیون زیاد صحبت از چین نشه، اما مطمئناً چین هم به عنوان یک موضوعیه که به نظرم بعد از موضوع اوکراین دومین موضوعیه که تهدید علیه ناتو قلم داد میشه و در موردش صحبت خواهد شد.
خب شما از چین گفتید، اما روسیه هم در این ماجرا میتونه دخیل باشه وقتی که پای اوکراین در میان هست.
درسته، به این دلیل تاکید بسیار زیادی بر اوکراین هست، به این جهت که یک نگرانی وجود داره. اون همین که اگر که آقای ترامپ در آمریکا بر سر کار بیاد، کمک‌های به ناتو رو تضعیف کنه یا قطع کنه، یا کمک‌هایی که به اوکراین میشه از طرف ناتو اینها رو تضعیف کنه. و به این دلیل که تاکید زیادی میشه برای اینکه یک صندوق ایجاد بشه در ناتو، که اگر که رئیس جمهور دیگه‌ای در آمریکا هم بر سر کار اومد، ناتو با یک بودجه نزدیک به 107 میلیارد دلار همچنان بتونه در طول 5 سال آینده به شکل سالانه به اوکراین کمک کنه، برای اینکه این تهدیدی که از جانب روسیه متوجه اروپا هست رو یک مقدار تضعیفش کنن.
آقای قائدی، در مورد بودجه، الان ناتو شامل 32 کشوره که 9 کشور از پرداخت 2% کمک به ناتو سر باز زدن و آمریکا هم قبلا نسبت به پرداخت این بودجه در زمان دونالد ترامپ مشکلاتی رو ایجاد کرده بود. الان وضعیت بودجه چه هست و اون کشورهایی که این بودجه رو پرداخت نمی‌کنن علت و دلیلشون چیه؟
خب ببینید، بر اساس توافقات ناتو هر کشوری باید 2% تولید ناخالص داخلی خودش رو به بودجه دفاع دفاعیش اختصاص بده. یک چیز نزدیک به 5 کشور هستن که دارن این 2% رو اختصاص میدن. نزدیک 17 کشور هستن که اینا بیش از 2%، یعنی مثلا لهستان داره نزدیک به 4%، آمریکا 3.5% و یونان نزدیک به 3% از تولید ناخالص داخلیش رو صرف هزینه های دفاعیش میکنه. این کشورهایی که اون 2% رو پرداخت نمیکنن مثلا ایتالیا هست، کانادا هست، بلژیک هست، لوکسامبورگ هست، اسپانیا هست و بزرگترینشون هم کانادا هست. دلایل مختلفی دارن، اما مثلا در مورد کیس کانادا به نظرم دو دلیل وجود داره. یکی اینکه به جهت تاریخی کانادا همیشه احساس کرده که چتر حمایت هسته‌ای آمریکا و انگلیس بر سرش هست و به دلیل فاصله‌ای که از اروپا داشته یک مقدار از بحران‌ها و از اون شکلی که اروپا از طرف روسیه احساس تهدید می‌کنه کانادا این نگرانی‌ها رو نداره و بنابراین این دلیل رو نمی‌بینه که بخواد مثل اروپا 2% یا بالاتر از اون رو اختصاص بده. و دلیل دیگه هم سیاست داخلی کانادا، یعنی دو حزب سیاسی لیبرال و محافظه‌کار در کانادا هر دو موافق این هستن که اولویت بندی بیشتری بر روی نظام تامین اجتماعی بشه و بودجه که الان داره کانادا میده چیزی نزدیک به 20 میلیارد دلار آمریکا به نظر اینها این کفایت می‌کنه. البته که آقای جاستین ترودو تحت فشار بسیار زیادی هست، از یک بخشی از پلتفرم‌های بین‌المللی کانادا کنار گذاشته شده، مثلا آکس یا گفتگوهای بین آمریکا و کشورهای اقیانوسیه کنار گذاشته شده و با توجه به این فشاری که هست آقای ترودو قول داده که تا سال 2030 چیزی نزدیک به 50 میلیارد دلار کانادا که همچنان خیلی کمتر از 2% خواهد بود رو به بودجه دفاعی اختصاص بده.
در نهایت این ماجرای عضویت اوکراین در پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو به کجا خواهد رسید؟
قول‌های زیادی به اوکراین داده میشه، در مورد این لفاظی‌های زیادی وجود داره، اما من میتونم با اطمینان بگم که اوکراین حداقل در طول سال‌های آینده به ناتو نخواهد پیوست. ماده 5 ناتو دلالت بر این داره که اگر حمله به یک کشوری بشه همه کشورهای عضو ناتو، یعنی هر 32 کشور، باید در دفاع از اون کشوری که مورد حمله قرار گرفته وارد جنگ با متجاوز بشن. این چیزی نیست که 32 کشور ناتو بخوان که با روسیه وارد جنگ بشن. مضاف بر اینکه یکی از شروط برای ورود به ناتو اینه که اون کشور درگیر یک بحران بین‌المللی در مرزهاش نباشه. الان اوکراین درگیر یک جنگی هست، هم در مرزهای شرقش، هم از طرف شمال و خارکیف، و همین که کریمه هم اشغال شده. بنابراین اساساً شرط ورود به ناتو رو نداره و اگر هم یک زمانی این موضوع بحران بین‌المللی در مرزهاش برطرف بشه، کشورهای مثل مجارستان یا لهستان اینا حاضر نیستن به خاطر اوکراین با کشوری مثل روسیه سرشاخ بشن. بنابراین من اینها رو به عنوان قول‌های دلخوشکنک بیشتر می‌بینم و خیلی عملی نمی‌بینم.
اوکراین در مرکز توجه نشست ناتو در واشنگتن. از محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
55 زندانی سیاسی در بندهای زنان و مردان اوین با اعلام اعتصاب قضا از 21 تیر ماه در اعتراض به حکم اعدام شریفه محمدی فعال کارگری به اتهام بغی و حمایت از کمپین او خواستار توقف این حکم شدند. همزمان نواندیشان دینی، فعالان مدنی و بسیاری از اصناف با انتشار بیانیه‌های مختلف خواستار لغو حکم اعدام شریفه محمدی شدند. کیانوش فرید از رادیو فردا.
همخوانی زندانیان در بند زنان اوین و اعلام اعتصاب قضا در حمایت از شریفه محمدی. 55 تن از زندانیان سیاسی زندان اوین در بند زنان و مردان با انتشار یک پست در صفحه منتسب به نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح، اعلام کردند. از پنجشنبه 21 تیر ماه در اعتراض به حکم ناعادلانه اعدام شریفه محمدی و در پیوستن به کمپین حمایت از او دست به اعتصاب قضا خواهند زد. 16 تن از این زندانیان زن در زندان اوین در روز سه‌شنبه 19 تیر ماه نیز با انتشار یک بیانیه حکم شریفه محمدی را در راستای سیاست سرکوب زنان دانستند و نوشتند حکم اعدام شریفه، حکم اعدام همه آنها فعالین کارگری، سیاسی، مدنی، حقوق بشری و حوزه زنان است. همزمان در چهارشنبه 20 تیر جمعی از نواندیشان دینی در اعتراض به حکم اعدام شریفه محمدی فعال کارگری با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام او شدند و از آزادی خواهان و عدالت طلبان خواستند که سکوت نکنند و نگذارند که خون مادری مظلوم و از طبقه زحمتکش به ناحق ریخته شود. شریفه محمدی فعال کارگری از سوی دادگاه انقلاب رشت یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به اتهام بغ یا شورش مسلحانه علیه نظام به اعدام محکوم شد. این در حالی است که بسیاری از فعالان کارگری و خانواده او میگویند شریفه بیش از 10 سال است که به هیچ تشکل سیاسی داخل یا خارج وابستگی ندارد. میدا محمدی دخترعمه شریفه که این حکم را واهی، کینه‌توزانه و هدفمند خوانده است در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که شریفه صرفاً فعالیت‌های انسان دوستانه و مستقل داشته است.
شریفه 10 ساله که هیچ فعالیتی با کمیته هماهنگی و با هیچ تشکلی نداشته. شریفه ولی یک فعال اجتماعی بود، فعال کارگری مستقل بود، فعالیت‌های زنان داشت مثل همه کسانی که نسبت به مسائل پیرامونشون بی‌تفاوت نیستن. شریفه هیچ وقت بی‌تفاوت نبود ولی جز عضو هیچ حتی تشکل قانونی هم توی این 10 سال نبوده.
بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی که واکنش‌های گسترده‌ای به حکم اعدام شریفه محمدی نشان دادند، خواستار توقف این حکم شدند و می‌گویند صدور چنین حکمی ناعادلانه تنها با هدف ارعاب جنبش کارگری و سرکوب مطالبه‌گری زنان و فعالان صنفی مدنی و سیاسی صادر شده است. محمود صالحی از اعضای مؤسس کمیته هماهنگی که عضویت در آن مصداق اتهام به شریفه محمدی هم هست، در واکنش به این حکم اعلام کرده که اگر عضویت در کمیته هماهنگی بقیه است، بیایید ما رو نیز دستگیر کنید چون ما هم زمانی عضو کمیته بودیم. حسین رئیسی، وکیل ساکن کانادا، در همین باره.
تناد دادگاه نادرسته. تشکل کارگری به هیچ عنوان تشکل مسلحانه تعریف نمیشه، تشکل مدنی صنفی تعریف میشه. بنابراین ابهامات بسیار زیاد و شائبه های جدی مبنی بر رفتار امنیتی سیاسی به جای رفتار قضایی حقوقی مبتنی بر اخلاق و قانون در اینجا به نظر من مشاهده میشه.
در پی افزایش افسارگسیخته نرخ تورم در سالهای گذشته و فاصله زیاد بین درآمد و هزینه خانواده‌ها، اصناف و گروه‌های مختلف از جمله کارگران، معلمان و بازنشستگان در سالهای اخیر اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای را شکل دادند. اعتراضات، اعتصابات و تجمعاتی که همواره به ویژه بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی با تهدید، پرونده‌سازی و سرکوب شدید همراه بوده است.
اعتراضات به حکم اعدام برای شریفه محمدی فعال کارگری. از یک حکم اعدام به حکم اعدام دیگری برویم. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی که در ایران با خطر اعدام روبروست، به بروکسل رفته تا با نمایندگان پارلمان اروپا درباره احمد رضا جلالی گفتگو کند و از آنها برای آزادیش کمک بطلبد. ویدا مهرانیا پیشتر هم با وزیر امور خارجه سوئد دیدار کرده بود و از اینکه همسرش در میان زندانیان مبادله شده منظور نشده بود از او گلایه کرده بود. او میگوید به همسرش بی‌اعتنایی شده و او را در زندان در ایران رها کردند. احمد رضا جلالی، استاد علوم پزشکی، در اردیبهشت سال 95 در سفری به ایران برای شرکت در یک کنفرانس علمی بازداشت شد و به جرم جاسوسی برای اسرائیل، یا بهتر بگیم به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، به اعدام محکوم شد. رادیو فردا با همسر او ویدا مهرانیا که ساکن سوئد است و همکنون در بروکسل گفتگو کردیم.
همونطوری که میدونید من امروز و فردا بروکسل خواهم بود و با اعضای پارلمان اروپا، اونهایی که در مورد روابط دیپلماتیک با ایران دارن صحبت میکنن، دیدار خواهم کرد و تمام فوکوسم رو این هستش که ببینم برای که زحمت بذار چه کار خواهند کرد، در اینکه در حال حاضر توسط دولت سوئد احمد رضا جا گذاشته شده و اینکه اتحادیه اروپا چه نقشی داره برای آزادی شهروند اروپاییش. اونها به من گفتند که پیگیر وضعیت احمد رضا در طی 8 سال بودن در این برای من کافی نیست، به خاطر همین من ازشون خواستم که بیشتر از اینا تلاش بکنند. متاسفانه همون بهانه‌ای رو که قبلا داشتن که دولت ایران دولت سختی است برای این قابل قبول نیست و من ازشون خواستم که بیشتر از اینا تلاش بکنن، چون این تلاشایی که کردن طبعا تا الان هیچ جوابی نگرفتم، ولی امیدوارم از این به بعد بخوان بیشتر تلاش بکنن تا هر چه زودتر احمد رضا رو آزاد بکنن، چون واقعا وضعیت جسمیش خطرناک هست، وضعیت سلامتیش و همچنین اینکه زیر حکم اعدام هستش. پس اتحادیه اروپا نباید اجازه بده به دولت ایران که یک شهروندشون زیر حکم اعدام تو زندان‌های ایران بمونه.
خانم مهرانیا، آخرین وضعیت سلامتی همسرتون چه هست و چه خبرهایی از زندان دارید؟
همونطور که میدونید احمد رضا به خاطر شرایط جسمی بدی که داره، به خاطر اعتصابای غذایی که طولانی داشته، این مدت نتونست بیشتر از این ادامه بده و بعد 8 روز اعتصاب غذاش رو شکوند، به خاطر اینکه ضربان نبضش خیلی پایین هست و این که واقعا خطرناکه، فشار خونش خیلی پایینه، معده‌اش به شدت مشکل پیدا کرده به خاطر اعتصابای غذایی که قبلا داشته. و از یه طرف دیگه یک انسان شاید بیشتر از 10 بار تهدید به اعدام شده و برگشته و اینا یک شکنجه روحی هستش که به احمد رضا وارد شده. خب همه اینا باعث شده که احمد رضا الان نه وضعیت جسمی خوبی داشته باشه نه وضعیت روحی خوبی داشته باشه که بتونه ادامه بده و این وضعیت احمد واقعا خطرناک هست. امیدوارم که دولت‌های اروپایی این رو واقعا درک کرده باشند و تمام تلاششون رو برای آزادیش بکنن.
خانم مهرانیا، ایده‌ای به شما دادن، قولی به شما دادن که چگونه احتمالاً میتونن وارد این کارزار بشن؟
به من هیچ جوابی که بگن که 100% این کارو میکنن یا اینکه اینطوری هست به من اطلاعی ندادند. دولت‌های اروپایی گفتند که در حال گفتگو هستند با مقامات دولت ایران که بتونند تمام تلاششون رو برای آزادی احمد رضا بکنند و اون رو سالم نزد خانوادش برگردونند.
و از ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی که در ایران با خطر اعدام روبروست، میشنیدیم که به بروکسل رفته است تا با نمایندگان پارلمان اروپا درباره همسرش گفتگو کند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
با رسیدن دمای هوا به 50 درجه در برخی از شهرهای جنوبی کشور، هشدار و همچنین هشدار ورود موج گرمای شدید به بیشتر مناطق محلی در 13 استان، همه دستگاه‌های اداری و بانک‌ها در روز پنجشنبه تعطیل اعلام شدند. با دالغا خاتین‌اوغلو، تحلیلگر حوزه انرژی، ساکن باکو همراه هستیم. و آقای خاتین‌اوغلو، برق کمبودش در ایران سال‌هاست که ادامه داره. علت این چیست و چرا بیشتر اوقات برق در بیشتر استان‌ها و شهرهای بزرگ اکنون قطع میشن با وجود گرمای شدید؟
بله، با درود. به نظر من 4 تا علت عمده وجود داره. یکی این که عدم تحقق اهداف رشد تولید برق هست. مثلا پارسال قرار بود 6000 مگاوات نیروگاه جدید راه اندازی بشه، فقط 1/3 اون تحقق پیدا کرد. سالهای پیش هم همینطور بود. دوم، تلفات گسترده برق در شبکه هست که 13%، یعنی معادل 40% مصرف خانگی برق فقط در شبکه فرسوده و کهنه انتقال و توزیع تلف میشه. و نکته دیگر تحریم ها هست، یعنی ایران خودش تکنولوژی بالایی نداره که نیروگاه های با راندمان بالا بسازه و اون نیروگاه هایی که راه اندازی میکنه اونا راندمان پایینی دارن و نهایتاً این که انرژی های پاک خورشیدی و بادی رو در ایران توسعه نمیدن. مثلا پارسال فقط 2% اهداف رشد تولید برق خورشیدی و بادی در ایران محقق شد.
سپاسگزارم. روز گذشته شرکت توانیر پیامک هشدار سراسری برای مشترکان ارسال کرده آقای خاتین‌اوغلو و روز چهارشنبه هم برای تهران هشدار دادن.
مقامات مسئول از مردم خواستن از مصرف همزمان تجهیزات برقی خودداری کنن و دمای کولرهای گازی خودشون رو بیارن پایین. حالا سوال از شما اینه که در چنین گرمایی آیا این مردم هستند که استفاده بیش از حد از برق می کنند، به طور مثال به عنوان یکی از واحدهای انرژی، یا اینکه واقعا اشکال اساسی از دولت و نحوه پخش انرژی است؟
ببینین، ترکیه و آلمان جمعیت مشابهی با ایران دارن، یعنی 85 میلیون تقریبا جمعیت دارن، منتها مصرف برق بخش خانگی ترکیه 30% بیشتر از ایرانه، در آلمان 35% بیشتر از ایرانه. یعنی اگه خیلی خلاصه بگم، سرانه مصرف بخش خانگی در ایران سالانه 1.2 مگاوات ساعت هست، در ترکیه و آلمان بالای 1.5 مگاوات ساعته، یعنی مردم ایران برق زیادی مصرف نمی کنه.
خب الان مصرف خانگی تنها مشکل نیست، در روزهای گذشته بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ هم تعطیل شدن. این خاموش شدن صنایع چه آسیب و اشکالی میتونه در آینده مملکت ایجاد کنه؟
بر اساس با برآوردها، ایران به خاطر کسری برق که برق صنایع رو قطع میکنه، سالی 6 تا 8 میلیارد دلار زیان میرسونه به این صنایع. در واقع مثلا بخش فولاد ایران رو در نظر بگیریم، 5000 مگاوات برق نیاز داره، الان برقش نصف این رو هم دولت تحویل نمیده، یا سیمان 1000 مگاوات برق نیاز داره، نصفش رو هم تحویل نمیده. در واقع صنایع ایران بزرگترین بازنده این کسری هستن که دولت به وجود آورده.
آقای خاتین‌اغلو، فرصت بسیار کوتاهی داریم، در مورد این نیروگاه‌های تولید برق که این همه در موردشون تبلیغ میشه چه میشه گفت؟ اونها چرا عمل نمی‌کنند؟
چون ایران تکنولوژی پایینی داره. نیروگاه‌هایی که می‌سازه از نوع بخاری یا گازی هست، با راندمان 30%، در حالی که اگه تکنولوژی غربی رو میتونست وارد بکنه، نیروگاه‌های نوع چرخه ترکیبی میتونست بسازه با راندمان بالای 45%.
سپاسگزارم از شما. با دالقا خاتین‌اغلو، تحلیلگر حوزه انرژی در باکو همراه بودیم.
اینجا رادیو فرداست
و ما. دانشمندان با کمک سلول‌های پوست انسان پوستی آزمایشگاهی تولید کردند که امیدوار هستند بتونن اون رو برای ساخت ربات‌ها و همچنین برای استفاده در صنعت پزشکی به کار بگیرن. اردشیر طیبی گزارش میده.
محققان در دانشگاه هاروارد اقدام به تولید نوع جدیدی از پوست زنده انسانی کردند که قابلیت اتصال به ربات‌های انسان نما را دارد. این فناوری جدید که به ربات‌ها امکان می‌دهد احساسات خود را به شکلی طبیعی‌تر نشان دهند، می‌تواند پلی میان فناوری و انسان‌ها باشد. این بافت زنده ترکیبی از سلول‌های پوست انسان است که در یک بستر کلاژنی رشد یافته و بر پایه‌ای رزینی به صورت سه‌بعدی چاپ شده است. آنچه که این آزمایش را از تحقیقات مشابه قبلی متمایز می کند، وجود ربات‌های مشابه پوست انسان و سایر جانوران است که در لایه زیرین بافت این پوست قرار دارند و ضمن حفظ یک پارچگی و استحکام به آن انعطاف پذیری فوق‌العاده‌ای نیز می بخشند. این پروژه نه تنها می تواند به تحول در ارتباط بین انسان‌ها و ربات‌ها بیانجامد، بلکه در صنعت زیبایی و ترمیم پوست‌های آسیب‌دیده نیز مفید است. در تصاویری که از آزمایش اخیر منتشر شده، یک صورتک خندان مشابه اسمایلی های رایج در اینترنت دیده می شود که با دستگاه های خاصی فرم لبخند را تقلید می کند. محققان به مدت 1 ماه این فرایند را تکرار کردند تا چین و چروک های پوست را مورد مطالعه قرار دهند. این دستاورد امکان آزمایش و توسعه محصولات جدید آرایشی و مراقبت از پوست را نیز فراهم می آورد. با این حال، میچو کاوای، سرپرست این مطالعه از دانشگاه هاروارد، تاکید می‌کند که این پوست هنوز نیازمند مطالعه و پیشرفت بیشتر است تا بتواند عملکردهای پوست واقعی انسان را به طور کامل تقلید کند. به گفته آقای کاوای، محدودیت‌های نظیر نبود توانایی لامسه و فقدان رگ‌های خونی برای تأمین مواد مغذی و رطوبت مورد نیاز از جمله چالش‌های پیش روی این پروژه است که نیازمند توجه و تحقیق بیشتر است. محققان امیدوارند که با جلوه انسانی بخشیدن به ربات‌ها، ارتباط بین انسان و ماشین را تسهیل کنند.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه،
یه قسمتایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلا میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
از من میشنوین یکی از خوشیهای دیگه اینه که سر جای خودتون بمونید که 30 دقیقه دیگه با مجله شب رادیو فردا باز هم در کنار شما خواهیم بود. تا اون دقیقه و تا اون لحظه خدا نگهدار تک تکتون.